أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 111 فرماید من استقر بله 110 من استقر عليه الحج وتمكن من ادائه ليس له ان يحج عن غيره تبرعا او باجاره وكذا ليس له ان يحج تطوعا ولو خالف فالمشهور البطلان بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الإجماع عليه ولكن عن سيد المدارك التردد في البطلان ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهي محل منع على تقديره لا يقتضي البطلان لأنه نهي تبعي فدعوى أنه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبية في نفس في حد نفسه في الصحة كما في مسألة ترك الأهم والإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين أو دعوى أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا يقبل لغيره وهي أيضا مدفوعة بالمنع إذ مجرد الفورية لا يوجب الاختصاص فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث أنه غير قابل لصوم آخر وربما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال فقريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام وهما كما ترى بالدلالة على الصحة أولى فإن غاية ما يدلان عليه أنه لا يجوز له ترك حج نفسه وإتيانه عن غيره وأما عدم الصحة فلا نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه فتردد صاحب المدارك تردد صاحب المدارك في محله بل لا يبعد الفتوى بالصحة لكن لا يترك الاحتياط هذا كله لو تمكن من حج نفسه وأما إذا لم يتمكن في مسألة 110 مسألة مفصلی است بخشی از بحثایی که در این مسئله میاد قبلا هم گذشته است موضوع این مسئله اینه که اگر بر کسی حج مستقر شد واجب شد مستطیع شد شرایط وجوب حج در بارش متحقق شد وجب علیه الحج که خود این بره متمکن از اداء حجم بود حالا این شخص اگر از طرف دیگری بخواهد حج برود نیابتن حالا یا تبرعن یا اجیر بشه از طرف دیگری یا حج مستحبی انجام بدهد از طرف خودش اینجا حکم چیست؟ این موضوع این مسئله است. آیا این حجش از دیگری صحیحه؟ صحیح نیست. حج تطوعیش صحیحه؟ صحیح نیست. و مجزی هست مجزی نیست از حج خودش این بحث های اگر از اجاره اجیر شده این عقد اجاره صحیح است یا صحیح نیست، اگر جاهل بود حکمش چیست. اینها فروعی است که در ذیل این عنوان که ذکر شد، من کان مستطیعا و متمکنا من الحج ولی از طرف دیگری حج رفت، حج نیابتی از غیر انجام داد یا حج مستحبی از خودش انجام داد، حکم چیست. جهات مختلفی در اینجا بحث میشه و لذا میبایستی بحثا را در هر جهت از جهت دیگر تفکیک کرد. خود ایشون هم این بحث این جهات مختلف را یکی یکی متعرض شده و لذا یه مسئله خیلی طویل و عریض و یه مقداری هم وارد استدلال شده ایشون اینجا از اون حالت فتوا آمده بیرون. جهت اول اینه که این شخص چون شرایط استطاعت و حج خودش تمام شده براش و متمکن از حج، تکلیفا واجب از طرف خودش حج بره. اگر حج از طرف خودش و حج از طرف دیگری یا حج تطوعی و استحبابی دو نوع عمل باشه و دو نوع حج باشه، کهران اگر از طرف خودش حج نرفت از طرف دیگری رفت یا تطوعاً حج رفت به امان حج استحبابی انجام داد، اون حج واجب اگر نوع دیگری باشه حجۃ الاسلام انجام نگرفته. وقتی انجام نگرفته قهرن میشه مخالف امر خودش عمل کرده، که اگر مرتفت بوده عالم بوده به وجوب حج قهرن اسیان کرده. یعنی جهت اول اینه که این آقا تکلیفا مکلفه که حج خودش رو انجام بده، حکم تکلیفیش قطعا عدم جوازه ترک حج خودشه و انجام حج دیگری است یا حج تطوعی است. بنابراین که حج دیگری یا حج تطوعی نوع دیگری از حج باشه، مصداق حج است برای خودش قرار نگیره، که نسبت به حج دیگری قطعا اینجوره، چون چه بعد اشاره خواهیم کرد خود ادله نیابت و مشروعیت نیابت عبادت از دیگری دلیل بر تعدد ماهیت و حقیقت عبادت از غیر و عبادت از خودشه و روایات هم بر این دلالت داره که بعد تعرض میشه و قهرن میشه تارک تکلیف خودش که حج از طرف خودشه که ماهیت دیگری است با این انجام نمیگیره، قهرن میشه آسی اگر عالم باشه مرتفت باشه، اگر جاهل باشه جهلش هم قصور تقصیری نباشه قصور باشه، بله مخالفت کرده ولی عصیان نکرده. این جهت روشنه، این جهت اول. ولی زایشون در ابتدا همین رو اشاره میکنه، میگه لیس له ان یحج عن غیره تبرعا او به اجارتن، چه تبرع بخواد بکنه چه به اجاره، یا حج ندبی انجام بده و کذا لیس له ان یحج تطوعا. چرا؟ چون تکلیف داره به حج دیگری که از نوع دیگره و مصداقش این قرار نمیگیره و اون حج از خودش به نیت خودش، اونم حجۃ الاسلام، نه حج مستحب و نه حج نیابی از طرف غیر. لیس له یعنی تکلیفا، این جهت اوله که این مبنی است بر این نکته که حج از غیر یا حج ندبی مصداق حج حجۃ الاسلام خودش قرار نگیره، که در حج ندبی در حج از غیر قطعا اینجوره، چون از ادله نیابت استفاده میشه تعدد و اینکه دو ماهیته. در حج ندبی محل بحثه که بعد خواهد آمد، خود ایشون در یه جهت این رو بحث میکنه مفصل در جهت سوم یا چهارم. این جهت اول. جهت دوم این که آقا این از نظر تکلیفی لیس له، اگر عالم بود یا جاهل مقصر بود عصیان کرده که ترک کرده حج از طرف خودش را. خب حالا این حجی که انجام داده از طرف دیگری یا حج به عنوان استحباب انجام داده، این حج حکمش چیه؟ صحیحه؟ باطله؟ تکلیفاً جایز نبود ترک کنه اون حج عن نفسه رو و این رو انجام بده، لکن وضعاً چی؟ از نظر حکم وضعی این حجی که حالا انجام داده باطل و یا نه صحیح و مثل مواردی که واجب اهم موارد تزاحم، یه واجب اهمی رو ترک کرده مهم رو انجام داده، ازاله مثلا که اهمه یا فوریه ترک کرده صلات رو انجام داده، صلاتش صحیحه گرچه ترک اون ازاله که فوری بوده یا اهم بوده معصیت کرده، نسبت به ترک اون واجب دیگر معصیت کرده، نسبت به فعل این فعل دیگری رو که انجام داده نه این صحیحه باطل نیست، یا اینکه نه اینجا میگیم باطل این حج. ایشون میفرماد برای اینکه این حج مشهور اینه که باطل هم هست، نه فقط تکلیفا نمیتونسته انجام بده و بایستی حج خودش انجام میداده و مثلا اسیان کرده در فرض علم و عمد، بلکه از نظر وضعی هم این حجی رو که انجام میده باطله، نه از خودش واقع میشه چون نیت خودش نکرده یه طبیعت دیگره، نه از دیگری واقع میشه یا مستحب واقع میشه مثلا، مشهور اینه که این گونه است، این حج باطل. میفرماید بل دعیه ادعا بعضهم عدم الخلاف در این، بلکه بعضی ادعا کردن اجماعی هم هست نه فقط خلافه نیست، ولی مرحوم صاحب مدارک فرموده نه تردده، میفرماید صاحب المدارک این در زمان مثلا ایشون اجماعی نبوده، خود ایشون متردد بوده فی البازا. اینم فتاوا در این به این مقداری که ایشون ذکر میکنه، البته در حج ندوی بعدا خواهد ذکر کرد که شیخ هم قائل به صحته، اونم باز بحثی دیگه است بعد ذکرش میکنه. خلاصه در مسئله اینجور ادعای اجماع و یا عدم خلاف و مثل این هم هست و خب الان حکم چیه واقعا نظر از اجماع، که اجماع هم در این مسائل بعیده بشه که اجماع قابل حجیتی رو قابل کشف از قول معصوم پیدا کرد. بعد وارد این میشه که خب الان این واقعا نظر از ادعای اجماع آیا وضعا این حج باطل و اونم که مشهور گفتن یا صحیح هون؟ می فرماید مقتضی القاعده از صحه و این کان عاصیاً فی ترک ما وجب علیه، فرماید اینجا مقتضی قاعده صحت این حجه، گرچه خب ترک اون واجب را که کرده اون ترک معصیته و حرام بوده، یعنی اینجا از قبیل زدینه، خلاصه حرفشون از قبیل زدینه، دو تا فعل دو نوع حج هست که اینا با هم جمع نمیشن، حج از غیر و حج از خودش، یا مثلا حج استحبابی از خودش و حج وجوبی از خود، اینا دو نوعن در یک مصداق جمع نمیشن، ولی احدهما که هر دو وجودی هن مثل سایر موارد تزاحم و تضاد بین دو فعل، مثل ازاله و نماز، نماز ترک ازاله نیست ضد ازاله است، و در اصول خوندید که ضد ملازم با ترک اون ضد دیگره، خود اون ترک نیست، یه امر وجودی است که قابل جمع نیست با او، اگر این انجام گرفت قهرن ملازم با این که ضد دیگر ترک بشه و ترک شده باشه، فلذا ایشون می‌فرماید اینجا همینجوره، حج از غیر نیابتی با حج از خودش دو فرد دو امر وجودی هستن، چون هر دو حج هستن هیچ کدوم ترک نیست، و چون اینا با هم دو نوع اند و دو نوع قابل جمع نیستن در یک فرد، قهرن میشه تضاد، میشه مثل امر به ازاله و امر به نماز، مثلا اگر ترک کرد ازاله را مثل بقیه موارد تضاحم میشه، و ازا میفرماد کما فی مسئلت صلات مع فوریت وجوب ازالت نجاست عن المسجد، اونجا چطور میگیم اگر ترک اون واجب اهم را یا فوری را کرد و اون واجب اون ضد دیگر را انجام داد، اگر اون عبادت بود اون ضد ضد اون اونم عبادی بود یقع او صحیح هم، اینجا هم همینجور، پس وجه بطلان نیست مثل بقیه موارد تزاحمه حکم تکلیفی هست جایی که عالم باشه به این که حج از خودش واجبه، فوری هم هست، ترک کرده این حج فوری را و عصیان کرده اگه عالم باشه، ولی فعلی را که انجام داده این فعل که عبادت، اینم عبادی است، این یقع و صحیح هست. صلات در مورد وقت وجوب ازاله که فوری است مثلا از مسجد، نخواد بالاخره این در اینجا قصد و قربت هم بخواد، بالاخره این غیر زونه، چون غیر زونه قصد و قربت هم میشه کرد، صلات هم قصد و قربت میخواد، صلات صحیحه که قصد و قربت میخواد، مثل همه صلات هم عبادت دیگه، ازاله عبادت نیست، ببین او ترک کرده، صلاتی که زده انجام داده قصد و قربت هم میخواد، میگن صحیحه. لا وجه للبطلان، بعد وجوهی رو از برای بطلان ذکر میکنه، این وجوهی را که ذکر میکنه بعضیاش مربوطه به اصل باب تزاحمه که در اصول هم میاد و جوابش اونجاها داده شده، بعضیاش هم مخصوص به این فرع فقهی است، در بقیه موارد تزاحم نمیاد. چهار تا وجه ایشون ذکر میکنه برای قول به مشهور که قائل به بطلان شده. اولین وجهی که ذکر میکنه میفرماد برای این که لا وجه للبطلان الا دعوا، این اولیش، این دعوا، این وجه اوله، ان الامر بالشيء يقتضي نهي عن ضده وهي محل منع وعلى تقديره لا يقتضي البطلان لانه نهي تبعي. می‌فرماید برای این که وجه وجوه بطلان یکی اینه که گفته میشه اینجا درسته اینا ضد همن، نقیزه این نیستن، حج از غیر یا حج ندبی ضد حج از نفسه، ضد حجت الاسلامه که مال خودشه و نقیزش نیست، ترک او نیست، ولی در باب ضده این ما بگیم امر بشه مقتضی نهی از ضدشه، ضد خاص به تعبیر اصولیین ضد خاص. پس بنابراین این صلات، این حج عن غیر منهی عن واقع میشه. این وجه در هر باب تزاحمی میاد، یکی اگه این رو قبول داشته باشه که امر بشه مقتضی نهی از ضد بشه، دیگه در هر تزاحم بین دو واجبی که با هم قابل جمع نیستن در یک زمان و تضاد دارن، هم این بیان اونجا میاد، امر به ازاله مقتضی نهی از صلات میشه در وقت ازاله، نهی در عبادت هم مثلا موجب فساده، پس باطل میشه. اینجا ما همینجور، این وجه اول. بعد این وجهشون رد میکنه و به همون ردی که در علم اصول هم مطرحه دوتا جواب میده، که فرماید وحی محل و منع، این اول، یعنی کبرای مسئله درست نیست، امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصش نیست مگر بنابر مقدمیت ترک احد و ضد این برای فعل دیگری که اونم در باب اصول گفته شد محال احد و ضد این ترکش مقدمه دیگری باشه، مستلزم دوره چی ادلهی که اونجا در بحث تزاحم بحث ضد در اصول مفصلا خوندی. پس اولا در جواب منع کبرای اینکه امر بشه اقتضی نهی از ضد، این حرف درسته، اونجا مفصل در علم اصول این رد شده که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصش نیست. یه جواب دومی هم اینجا میده، میفرماید و علی تقدیرهی لا یقتضی البطلان، ما اگر این رو هم قبول کنیم بگیم امر بشه مقتضی نهی از ضدش هست، این مقتضی بطلان نیست، چون این نهی نهی نفسی نیست، نهی غیری است، یا به تعبیرشون نهی تبعی است، یک حرمت نفسی نیست که مولا قرار داده بر زید. لازمه اون امر به شی مثلا وجوب غیری مقدماتشه، یکی از مقدماتش مثلا ترک اون زد دیگره، پس فعل اون زد هم میشه منهی عن، میشه نقیز اون مقدمه. یک نهی تبعی یا نهی غیری است، و این چنین نواهی در همون اصول خوندید که اینا امتثال و عصیان مستقلی نداره، محرکیت و مبغوضیتی نداره، عقاب بیشتری نداره، اینا نهیای طبعی هستن و این لا یقتضی البطلان، اون چیزی موجب بطلانه که نفسی باشه، یک مبغوضیت نفسی در کار باشه. این مبغوضیت طبعی است. این بحث در علم و اصول محل این جواب دومه ایشون اونجا محل بحث قرار گرفته. گفته شده نه، اگر ما نهی را قبول کردیم ولو غیری، مقدمیت را قبول کردیم ولو وجوب مقدمه غیری باشه، بالاخره این وجوب غیری یا نهی غیری و تبعی یه مبغوضیت تبعی و غیری داره، نهی انشائی که نیست، همجی گفتی نفسی نیست، ولی نهی هست، روح نهی، حقیقت نهی همون محبوبیت، مبغوضیت و حقیقت امر محبوبیته، حالا چه نفسی چه غیری، چه این حب غیری به مقدمه یا نهی از مثلا زد خاص، این نهی انشاء نکرده مولا، این چیز نهی را، پس چی میگیم نهی غیری هست، در کجا هست؟ ملاک هم ممکن نداشته باشه، مقدمه ملاکی نداره غیر از مقدمیت که ملاک نیست. چیه پس این؟ کسی که قائل به نهی غیری یا امر غیری است در این موارد، بحث مقدمه و بحث زد خاص، مقصودش از نهی غیری و امر غیری همون حب و بغض غیری است، و حب و بغض غیری هم با حب نفسی قابل جمع نیست، یعنی تضاد دارن با هم. درست غیری است، یعنی عصیان مستقلی نداره، امتثال مستقلی نداره، عقاب زائدی نداره، محرکیت و مقربیت زائدی نداره، ولی حب که هست، اگر حب نباشه بازگه نیست، اگر حب هم نباشه انشاء نهی که نیست، حب هم بغض هم که نیست، ملاکی هم که درش نیست، ملاک دیگری خوره. پس چه نهی است این؟ نهی نیست دیگه. کسی که قائل به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضده یا امر به شیء مقتضی وجوب مقدم است، مقصودش از این غیری، از این نهی و از اون امر محبوبیت قهرن و مبغوضیه. به عبارتون خود روح امر و قوام امر محبوبیت و مبغوضیته. پس کسی که قائل به ملازمه بشه واسه محبوبیت رو قبول کنه، ولی غیری به جهت این که اون سل مقدم محبوبه، مقدمش هم میشه محبوب، به جهت این که فعل محبوبه، ضد خاصش هم میشه مبغوض. پس مبغوضیت بسی باشه، وقتی شد میشه تضاد. این مبغوضیت حتی غیری با محبوبیت که امر بخواد امر نفسی بخوره به این ضد عبادی، نماز بخواد مأمور به باشه، یعنی محبوب نفسی باشه، بازم تضاد شکل میگیره. حب نفسی نه با بغض نفسی جمع میشه، نه با بغض غیری جمع میشه، با هر دو جمع نمیشه. پس بنابراین اگر کسی قائل به این شد کبرا رو قبول کرد، یقتضی البطلان هستش، نه از باب حرمت نفسی به فعلی که مثلا اون رو عصیان کنه و از قصد غربت و این حرفا نیاد، بلکه از باب عدم امکان اجتماع بغض غیری و تبعی با حب نفسی، قهران هم ساقط میشه و محبوبیت هم ساقط میشه دیگه. اینجا محبوبیت هم ندارید. اون جوابی که از وجه دوم میده، یک فی المحبوبیه، دیگه محبوبیت هم ندارید، چون تضاد هست. وقتی بغض غیری داری دیگه محبوبیت نفسی نمیتونی داشته باشی. بنابراین این جواب دوم ایشون در اون بحث اصول پاسخ داده شده که اگر کسی نهی غیری را قبول کرد، امر غیری را در مقدمه قبول کرد، دیگه نمیتونه این شیء منهی یا انه به نهی غیری و تبعی مأمور به هم باشه، به جهت عدم امکان اجتماع محبوبیت و مبغوضیت حتی غیری در یک عنوان در یک شیء، که این دیگه پس این علا تقدیری لا یقتضی البطلان، بلکه باز گفت علا تقدیری یقتضی البطلان. وجه اول این گونه است. بعدشون میگه صیغه حساب میکنه. پس بنابراین روایت از سند هم میشه صحیح. حالا علی کل حال سندش که این گونه است، دلالتش هم خیلی روشنه، برای اینکه مقصود به ناظر به باب قضاوته. این میخواد بگه فی نفسه حکم واقعی یا وظیفه عملی مکلف از حجت یا حجت نیست، بیانه حجت. رضا گفت اگر اقرار نکرده هم مخفی نگرداش اون رهنها، رهن را که در دستشه میتونه مال خودش از اندازه دینش از اون برداره، بقیش هم برگردونه به ورثه. بگه این مقداری که از فلانی پیش من این مقدار بیشتر نبوده مثلا. خود امام تفصیل داد، اگر اقرار کرد و رفت به باب مدعی و منکر و ورثه انکار کردند و شد مرافعه، اونجا یمین با بیانه لازمه، بیانه تنها کافی نیست. پس بنابراین اینم خیلی روشنه از این روایت که ناظر به حجیت قضایی است، یعنی چیزی که برای قاضی و عمل قاضی حجته که بتونه فصل خصومت کنه و حکم صادر کنه، نه حجیت فی نفسه بیانه یا مثلا استصحاب یا هر حجت شرعی دیگری. حالا سرش درد گرفته بس. بنابراین این روایات دلالت بر تخصیص ادله استصحاب به غیر باب ادعای بر میت ازش استفاده نمیشه. فی نفس ادله حجیت استصحاب یا بیانه، نه بیانه نه استصحاب، هیچ چیزی نمیخواد از حجیت بندازه. میگه کافی نیست برای قاضی برای فصل خصومت در جایی که چنین مرافعی شکل بگیره، منکری داشته باشه، ولی او ورثه یا وصی. و این هم بحث حجیت قضایی است که پس جایی که بحث مرافعه نیست، ورثه شک میکنن میتشون حج رو انجام داده انجام نداده، مقتضای اصل اینه که انجام نداده چون اصل استقرار ثابت بوده، پس موضوع اخراج حجش از نیابت از قضای از او در از ترکش از صلب مالش محرز میشه با این استصحاب، چون موضوع وجوب اخراج اینه که تکلیف فعلی باشه تا زمان موت و این رو استصحاب ثابت میکنه. بنابراین واجب بر ورثه در مسئله که گفته شد انجام بدن، یعنی از ترکه از صلب مال ترکه نائب بگیرن، عجیل بگیرن برای اینکه قضا کنه حج رو از طرف دیگه. در مقابل این سه تا روایت یه روایت دیگری هم هست، ممکنه از این کسی بگه این روایت معارضه با این دو سه تا روایته، در همون بحث دین مالی، نه محل بحث ما، نسبت به همون حجت قضایی. و اون صحیحه برید ابن معاویه است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ان رجلا اوصى الی فسالته ان يشرك معي ذا قرابه له ففعل فذكر الذي اوصى الی ان له قبل الذي اشركه في الوصيه 50 و 100 درهم عنده ورهنا رهنا بها جامن من فضه، جام از الفاظ فارسی است که در عربی مورد جام از نقره، چون قیمت داره جام از نقره. رهنا بها جامن من فضه از نقره، فلما هلك الرجل انشا الوصي يدعي ان له قبله اكرار حنطته. فرمود برای اینکه یه شخصی من وصی خودش قرار داد، من بهش گفتم آقا تنها من تنها وصی قرار نده، یکی از بستگانت هم با من باشه، دو نفری وصی بشیم، مثلا دو تا وصی بشیم تا تضمین بشه ورثت قبول کنن، یکی دیگر هم با من شریک کن. ان یشرک معی ذا قرابه له ففعل، این کارم انجام داد. ولی گفت اونی که به من گفت، اونی که شریک تو قرار دادم، ان له قبل الذي اشركه في الوصيه 50 و 100 درهم، 150 درهم ازش طلب دارم، رهنم کردیم یه جام نقره ای را، اینم گفت من. بعد که هلک مات اون رجل موسی در حقیقت، این آقای شریک وصی شریک انشأ الوصي، یدعی ادعا میکنه بر علیه میت اونی که از خودش باشنیدیم میت از این طلب داره. حالا این برعکس ادعا میکنه بر میت هم مقدار اکراری جمع کر دیگه، وزن یکی از اوزان کر بوده، اکرار حنطته، گندم ازش طلب داره مثلا چند کر گندم رو در مقابل اون 50 مئت درهم. فلما هلك الرجل انشأ الوصي يدعي ان له قبله اكرار حنطته. حالا چیکار کنی؟ این وصی هم هست، شریک در وصایت، ادعا میکنه بر میت که از میت انقدر طلب داره. قال ان اقام البینه و الا فلا شیء له. اگه بینه اقامه کرد اش میده، و الا اگه بینه اقامه نکرد فلا شیء له. قال قلت له ای حل ان یأخذ من ما فی یدیه شیئا؟ قال لا یحل له. که آقا این وصیه، خب این مادر از اموال در اختیار اینم هست، میتونه از این اموال در مقابل دینی که ادعا میکنه بگیره بدون بگیره؟ میگه نه لا یحل له. این روایت در وسائل جلد 19 صفحه 428. این روایت دیگه یمین رو قبول اینجا شرط نکرده، گفته اگه بینه اقامه کنه کافیست. قال ان اقام البینه و الا فلا شیء له. ظاهرش اینه دیگه، و اینکه ادعا بر میته، ادعای دینی بر میته، و میفهمد باید این آقای وصی که این ادعا رو داره بینه اقامه کنه، دیگه نگفته ما یمین، ولی زیاد ظهور پیدا میکنه در اینکه یمین لازم نیست حتی در ادعای دینی بر میت، چون در مورد میت آمده دیگه. این روایت حالا اگر دلالتش تمام بشه که بعید نیست دلالتش تمام بر نفی وجوب یمین، میشه معارض با اون روایات، ولی این معارضه در حقیقت جمع عرفی داره، یعنی چون این دلالت دلالت صریح نیست، دلالت به سکوته، گفته این اقام البینه، دیگه نگفته مع الیمین، از این سکوت از ذکر یمین قهرن استفاده میشه که یمین لازم نیست. این دلالت دلالت سکوتی است، و به تعبیر دیگر دلالت اطلاقی است. مقتضای اطلاق بینه اینه که حتی یمینم نباشه بینه کافیه. این دلالت سکوتی یا دلالت اطلاقی نسبت به دلالت اون روایات، اون روایات ها صریحه، هی دو سه بار تکرار کرده مع الیمین، بعد یمین، اوفی حقه مع الیمین، وقتی بهش میدن که قسم هم بخوره اون بینه، یعنی مدعی با بینه ای که اقامه کرده، اونها چون دلالتشون صریحه به تصریح شده به این، اون میشه مقید این اطلاق در حقیقت. این روایت میشه مثل بقیه روایات عمومات، این که مدعی اقامت البینه و اقامه بینه اگر کرد حقش بهش میده، عمومات حجیت بینه در باب قضا، چون در جاهای دیگه بینه کافیست، قسم لازم نیست بر مدعی زائد بر بینه، قسم بر منکره. اگر مدعی مثلا بینه‌ای نداشت نوبت به قسم منکر میرسه. این میشه تقریبا شبیه روایات عمومات اقضی بینکم بالبینات والایمان، یا روایتی گفته بینه حجت در باب قضا و قاضی به بینه عمل میکنه، بینه مدعی. این مثل عمومات، البته اون عام در همه قضاوت، این خاص به ادعای بر میت هم وارد شده، از این جهت اخصه از اون عمومات، ولذا میشه وارد شده در همونی که روایات یمین مع البینه بر میت آمده، یعنی عام و خاص نیست از نظر موضوع، از نظر موضوع متساویه، نه از نظر دلالت عام و خاصن. این از باب دلالت سکوتی است، که دلالت سکوتی همون دلالت اطلاقی است، اونها دلالت صریحه، اونها میشن مقید این، یعنی این اقام البینه با یمین قیدش میزنن. و این ترتیب این تعارض هم مشکلی ایجاد نمیکنه، که پس در این نتیجه این میشه که از روایات آنچه استفاده میشه اینه که در باب فصل خصومت در ادعای دینی بر میت، بلکه حتی للمیت به حکم معتبره صفا، مکاتبه صفا، للمیت هم اگر وصی ادعا کنه بر رجل حیی بازم یمین میخواد بینه هم داشته باشه، مدعی که اینجا وصیه قهرن چون برای میته، مدعی هم داشته باشه، بینه هم داشته باشه مدعی از طرف میت که وصی است یا مثلا وارثه، واسه قسم هم اضافه بشه و تنها بیانه کافی نیست. پس این مربوط به حجیت قضایی است، ولی جایی که کسی مرافعی نداره خودش مواد حکم شرعیش انجام بده، وظیفه عملیش رو انجام بده، بیانه حجت استصحاب هم اصلا حجت تخصیصی در ادله حجیت بیانه و استصحاب فی نفسه نشده. اینا همه بحث مورد فرع اولی است که مرحوم سید متعرض شده. دو فرع دیگه باقی میمونه. یکی شک در این که آیا قضای صلوات و صیامش را انجام داده یا نداده، این را ملحق کرد مرحوم سید به شک در ادای حج بعد استقراره علیه در زمان حیاتش. یکی هم بحث واجبات مالی خمس و زکات که ظاهرا وقت